وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به دنبال بحث نفقات اقارب و زوجات رفتیم سراغ مسئله 15، بحث درباره نفقه مملوک. گفتیم مملوک سه گونه است: مملوک آدمی مربوط به دوران بردگی است، و مملوک حیوانی که انواع حیواناتی که مورد استفاده هستند، که حتی کرم ابریشم و زنبور عسل رو هم تصریح بهش کردن. سوم مملوک بیروح، باغها، بستانها، مزارع، خانه ها، مغازه ها و امثال ذلک. آیا حفظ همه اینها واجبه؟ انفاق بر اون مملوک انسانی، انفاق بر اون مملوک حیوانی، تعمیر و نگاهداری اون مملوک بیروح از قبیل باغ و مزرعه و خانه، اینا کجا واجبه و کجا واجب نیست؟ دلیل وجوبش هم چیست؟ عنوان اولیه، عنوان ثانویه کدامه؟ بعد از آنی که این اقسام ثلاثه رو اشاره کردیم که دو قسم در کلام امام قدس سره آمده و قسم سوم در کلام جواهر و جمعی دیگر آمده است، گفتیم بیریم سراغ قسم اول. قسم اول محل ابتلا امروز نیست، چون مسئله بردگی در سراسر دنیا رسماً الغا شده، هرچند در گوشه و کنار هنوز آثاری از اون باقی مونده، اما چون محل ابتلا نیست بنابراین سراغ این بحث لازم نیست بریم. کما اینکه در سایر مباحث فقه هم وقتی به بحث‌های مربوط به عبید و امام می‌رسیم از آن رد می‌شیم. چرا؟ لأنه خارج عن محل الابتلاء. ولی عرض کردم یه نکته است که در اینجا لازم است ما بهش اشاره کنیم، که در حداقل دو کتاب از کتاب‌هامون شرحش رو نوشتیم. من اصاره رو می‌خوام اینجا خدمتتون عرض کنم، و اون سؤالی است که درباره نظام بردگی در اسلام میکنند. سابقا جمعی از کمونیست ها و غیر کمونیست ها، مادیگراها، ایراد میکردن بر اسلام که شما میگید اسلام آیین پیشرو است، آیین انسانی است. قرآن مجید میگه و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر آمده بارهای سنگین و از روی دوش بشریت بردارد، قل و زنجیرها را بشکند، انسان آزاد کند. با این شعار قرآنی چرا نظام بردگی اسلام امضا کرد؟ چرا الغا رو اعلام نکرد که در یه روز همه آزاد بشن؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام ظاهراً در وصیتی است که به امام حسن مجتبی میکند در نهج البلاغه میفرماید، در نامه 31 نهج البلاغه است: لا تکن عبد غیرک قد جعلک الله هر را خداوند تو را آزاد آفریده، بنده دیگری نباش. خب با این وضع امضای نظام بردگی چرا؟ فرق نمی کنه، حریت ظاهری و باطنی هر دوست. و اما در جواب این سوال چند نکته رو کنار هم قرار میدیم، چهار نکته و مسئله روشن میشه. نکته اول این است، نظام بردگی چیزی نبود که اسلام مبتکر اون باشد. قبل از اسلام، صدها و قرنها قبل از اسلام، صدها سال نظام بردگی در دنیا وجود داشت. وقتی اسلام ظاهر شد، این نظام بردگی با تمام زندگی بشریت آمیخته بود، در تار پودش فرو رفته بود. و در چنان شرایطی اگر اسلام میخواست الغای این نظام بردگی رو به فوریت اعلام کند، نه مردم میپذیرفتن نه بردگان. اما مردم نمیپذیرفتن به علتی که زندگیشون چنان قاطی با این بود که قابل تحمل نبود. شما میبینید اسلام مسئله منع مشروبات الکلی رو در 3-4 مرحله انجام داد، یه مرتبه نگفت، با اینکه چیز مهمی در مقابل نظام بردگی نبود. بنابراین برای مردم قابل تحمل نبود و نمیشد، عملی نبود. دیگر اینکه بردگان هم بدبخت میشدن، برای اینکه اینا آزاد میشدن، نه معوا، نه مسکن، نه کار، نه غذا. این مثل این است که در یک شهری که جمعیتش 30,000 نفره، 10,000 تاش کارگره، 5,000 تاش کارگره، همه این 5,000 کارگر اخراج کنند توی شهر 30,000 نفری چه میشه؟ شاید به تعداد یه چهارم جمعیت اون وقت بردگان بودن یا بیشتر. خب اینا همه رو از خانه ها بیرون کنن، بیکار، بی خانه و بی لانه، چقدر مفاسد پیدا می شود، چقدر قتل و غارت و مرگ و میر. و شارع مقدس اسلام حکیمه، باید یه برنامه بریزه، یواش یواش اینا آزاد بشن، جذب در جامعه بشن، مسئله بردگی پایان پیدا کنه. از یک سو دریچه ورودی رو ببنده، از یک سو دریچه خروجی رو باز کنه تا خالی بشه. و اسلام یه برنامه حکیمانه آزادی تدریجی و الغاء بردگی تدریجی ریخته که حالا من به 4-5 نکتهش اشاره میکنم. این امر اول بود که اسلام مبتکر نبود و القاء دفعی هم امکان پذیر نبود. و اما امر دوم، میگن به اختیار خودشون بذاره، به اختیار خودم. یه عده ممکنه بگن ما به اختیار خودم میرم آزاد، بعد میرن میبینن نمیدانن که برده است، بخواد اینا رو به اختیار خودشون بزن، میره میبینه هیچ خبری نیست. باید چه کار کنه؟ باید برنامه ریزی برای اینها بکنه. جامعه وقتی آلوده یه مشکلی بشه، باید برنامه ریزی لازم داره. نکته دوم این است، ببینیم این برنامه تدریجی چه بود. گفتیم باید دریچه رو ببندن، دریچه ورودو، یعنی بردگان تازه ملحق به جامعه نشن، بردگان قدیمی هم یواش یواش مرخص بشن. وقتی میخوان یه اسکناسی جمع کنن، دیگه از اون اسکناس توی گردش نمیارن، اونم که در گردشه روز به روز جمع میکنن تمام میشه. قانونش اینه، دریچه ورود و بستن، دریچه خروج و بازگذاشتن. دریچه ورود بردگی یه خورده حوصله کنید. دریچه ورود بردگی عمدتاً اسیران جنگی بود که این اسیران جنگی رو می توانستند تبدیل به بردگان کنند. عمدتاً این بود، ولا اسلام اجازه بده بروید در یه شهر دیگری مردم رو به زور برده کنید بردارید بیارید، هم چیزی نبود. عمدتاً اسیران جنگی بود. شما ببینید قرآن درباره اسیران جنگی در آیه 4 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم چه میگه؟ قرآن مجید تعبیرش اینه، میگه فَإِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَرَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا. میگه جنگ کنی تا اینکه دشمن مقهور بشه. وقتی دشمن مقهور شد فَشُدُّ الْوَثَاقَ، اسیران رو محکم ببندید. حالا که بسید با اسیران جنگی چه کنید؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء. در قانون اسلام سه چیزه: استرقاق، من یعنی آزاد کردن بلا عوض، فدا یعنی آزاد کردن مع العوض، فدیه بدن آزاد بشن، مثل اسیران جنگ بدر رو فدیه دادند و آزاد کردن، این فداعن. بعضی هم بلا عوض آزاد کنن، یا اینا رو استرقاق کنن، اینا رو برده کنن. در آیه شق سوم با این که بوده در احکام اشاره بهش نشده، فقط اون دوتا ذکر شده. فشد الوثاق فَإِمَّا مَنًّا آزادی بلا عوض، او فداء یا گرفتن غرامت جنگی. ما این فدیه رو میگیم غرامت جنگیه. غرامت جنگی همه جای دنیا میگیرن، به عنوان غرامت جنگی پول از اینا بگیرید، اینا رو دونه دونه آزاد کنید. به این ترتیب قرآن تمایل رو به اون دو شق داره نشان میده، نه تمایل رو به اسیران و گرفتن اسیر. یعنی دریچه رو تا حد زیادی داره میبنده. خب از این طرف وقتی دریچه استرقاق جدید بسته شد، ببینید اون طرف چقدر دریچه ها رو باز میکنه. اموری هست برای آزادی بردگان، پنج تاشو اشاره میکنم. یکی از آنها کفارات. در کفاره صیام باید مسکینی آزاد بشه، در کفاره قتل، قتل عمد، قتل خطا، هر دو کفاره داره، یکی کفاره جمعه، یکی کفاره تخییره. کفاره نذر مثل کفاره صیام. خیلی از کفارات هست ملاحظه میکنید آزادی بردگان قرار داد. یا در بعضی موارد دیگر. دوم این که راه تدبیر باز کرده، وان این است بسیاری از مسلمانان عادتشون این بود در آستانه مرگ یا قبل از مرگ میگفتن این غلامان و کنیزان ما، بعد از ما همه آزادن، همه آزادن. تدبیر انت دبر وفاتی حرون. سوم مکاتبه فکاتبو هم نلمتون فی آخیر قرآن تشویق میکنه. مکاتبه یعنی قرار داده به اینها ببندی، برو کار کن، اینقدر پول برای ما بیار آزادی، نصف درآمد تو بیار تا یه سال تا چقدر ما پول داریم خریدیم آزادی. بالمکاتبه اینا رو آزاد میکردن. سوم استیلاد، چهارم استیلاد، هر بچه زنی عمه ای بچه دار بشود از مولا، این به خاطر این ولد بعدن آزاد میشه. عمه مستولده قابل خرید و فروش نیست و در مسیر آزاد شدن از سهم بچهش و هنگامی که اون پدر بمیرد. و پنجم تسری، هر کجا یه مقدار از این برد آزاد شد سرایت میکن بقیه هم آزاد میشه. دو تا شریکن، شریک اول سهمش آزاد کرد، سهم شریک دوم هم آزاد میشه، منتها پولش باید به او بده. شریک نبودی، شما گفتی من میخوام یه چهارم برده رو آزاد کنم، تصرفی پیدا میکنه همش آزاد میشه. پیداست اسلام دنبال بهانه است، به ادنا بهانه ای اینا رو بکشونه، هل بده به سوی آزادی. تصرفی ششمی هم هست، جنایت. بعضی از جنایاتی که نسبت به بردگان بیرحمی میکردن، به خاطر اون جنایت دستور اسلامی است آزاد بشورن. حالا اون غیر از استحبابه، یا عمودین آزاد میشن اگر انسان بخره. بنابراین ملاحظه میکنید پنج شش تا و بیشتر مواردی است که اینها آزاد میشن بردگان. در کنار همه اینها تشویق به عتق به عنوان یکی از عبادات مهم. درباره علی علیه السلام یادتون هست چند برده از کد یدش آزاد کرد؟ اعتق الفن من کد یده، آبیاری کرد، درخت تربیت کرد، مزرعه، امثال اینها، من کد یده، نه از غنایم جنگی، من کد یده، هزار برده رو آزاد کرد. و پیشوایان اسلام با بهانه های جزئی غلامان آزاد میکردند و اونها رو دنبال کارشون. تدریجی بود دیگه، جذب میشدن تو جامعه. یه مرتبه نبود که یک شوک به جامعه وارد بشود و یه مش بیکار بیپناه بیدفاع بریزه تو جامعه. میرسم عرض میکنم. بنابراین ملاحظه میکنید از یه طرف دریچه رو میبنده یا محدود میکنه، از طرف دیگر راه خروج رو کاملا آزاد میکنه که با وسائل مختلف بندگان آزاد بشن. و این رو هم اسلام فرموده که بد ترین کسب برده فروشی، شر الناس من با الناس، حدیث معروف نبویه، ما سندشو در تفسیر نمونه در تفسیر سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جلد 21 تفسیر، در اونجا اسناد اینها رو هم همه آوردیم، چیزایی گفتیم، من اصاره میگم اسناد رو ذکر کردیم. اینم یه نکته که نباید اونو فراموش کرد. و اما نکته سوم این است که اسلام مفهوم بردگی را عوض کرد، تعریف بردگی را عوض کرد. برده به منزله حیوان بود، می زدن، می کشتن، نابود می کردن در سابق، درست مثل حیوان. کسی سر بردش هم می برید کسی بهش ایراد نمی کرد، مثل سر یه حیوان و یه گوسفند. اسلام آمد اینا رو ارتقا داد، گفت اینا با سایر انسان ها فرقی ندارن. شخصیت های بزرگی در اسلام از بردگان بودن. سلمان برده آزاد شده بود، سخنگوی پیغمبر، مؤذن پیغمبر بلال برده بود، عمار یاسر یکی از شخصیت های بزرگ برده بود، قنبر اون مرد معروف مصاحب علی علیه السلام برده بود، میسم، امثال اینها بردگان، یا برده بودن یا بردگان آزاد شده بودن، شخصیت پیدا کردن. قاضی میتونست بشه، به قضاوت برسه. شرط قاضی این نیست که برده نباشه، فرمانده لشکر میتوانست بشود. و چقدر دستورات داریم در همین بحثی که راجع به بردگان هست، که صاحب جواهر در جلد 16 در مباحث عتق ابواب زیادی داره. ببینید در مباحث عتق جلد 16 وسائل، نه جواهر، وسائل ابواب عتق، در باره عتق چی هست؟
در زمانی که بردست میتواند قاضی بشه؟
بله، در زمان بردگی امام جماعت بشه، قاضی بشه. بردگی که لطمه اینه میزنه. و در بحث ما هم که بحث نفقاته، نفقات دواب و ممالیک و فلان اینا هم هست، روایاتی درباره بردگان داریم، درباره انفاق اینا که میگه در روایات برده هم از کنیز است و غلام که میگیم بله، مادر بسیار از ائمه هم ما افتخارم میکنیم، از همین بردگان بودن، کنیزان بودن دیگه. در روایات تأکید شده در همین باب نفقات، من اصاره میخوام بکنم در باب نفقات داره، وقتی غذایی میارن در سفره میگذارن، اون غلام برمیداره میاره، بوی غذا رو شنیده، حتما بنشانش سر سفره، با خودت هم غذاش کن. بعضیاشون سختشون میگن نه ما نمیاد. فرمود اگرم نمیاد لقمه هایی از غذا را در اختیار او قرار بده، محرومش نکن. علی علیه السلام دو تا لباس میخرد، مقابل قنبر میذاره، میگه اول تو انتخاب کن. این مفهوم بردگی و تعریف بردگی در اسلام عوض شد، همسنگ آزادگان شدن. برده آزاد شده عیب نبود که بگن تو برده بودی آزاد شدی، نه، افتخارم بود و در اختیارم بودند، اختیار کارهای مهمی بودند. بنابراین سومین نکته‌ای که لازم است در اینجا بهش توجه بشود، تغییر مفهوم بردگی و ارتقاء وضع اونها در حد یک انسان و معامله یک انسان با اونها. و اما یه نکته آخر کار عرض میکنم، الان بگم، این تو پرانتز، شکی نیست در این دوران القاء تدریجی احکامی اختصاص به بندگان و کنیزان و بردگان بوده، چون القای اون احکام مساوی بوده به القای بردگی مطلق. در این دوران موقت و تدریجی و ما اسمش میذاریم دوران انتقالی، در این دوران انتقالی تمام احکام القا نشده بود و ما هم نمیگیم و نمیشد تمام احکامم القا بشود. القای تمام احکام فرع بر القای بردگی بوده است. بنابراین چیزی که ایشون سوال میکنه و بعضی دیگه که میبینیم پای بعضی از احکام رو امضا فرموده، خب بله امضا کرده چون در دوران انتقالی چاره جز این نبوده. بله باید موضوع عوض بشه تو حکم عوض بشه، تا موضوع عوض نشه که حکم نمیشه عوض بشه. به طور کام اجازه بدید من چارمی رو بدم. بحث در باره بردگی خیلی مفصله. این چار نکته ای که من گفتم اصول مسائل رو روشن میکنه. شما میتوانید در بارش مطالعه کنید. ما البته یک کتابی داریم که درباره در اون کتاب درباره بردگی مفصل بحث کردیم، در تفسیر همون سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم که عرض کردم مفصل صحبت کردیم. در یه جلسه هم من نمیتونم تمامش عرض کنم و اما اجازه بدید چهارمی بگم وقت نگذره. چهارم این است که دنیا در دو قرن پیش، یه قرن و نیم پیش، مجبور شد بردگی رو الغا کنه تحت فشار بردگان و تحت فشار اندیشمندان و دانشمندان. از اروپا شروع شد در سنه 1840 اولین گام برای الغای بردگی در اروپا برداشته شد تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی. نه اینکه خودشون هم دلشون بخواد افتخاری باشه، نه، فشارهای اجتماعی و سیاسی و دانشمندان امثال اینها بود. حدود یک قرن و نیم پیش در سنه 1840، 25 سال بعد 1865 در آمریکا الغا شد. وقتی که در اروپا و در آمریکا الغا شد، تسری به جاهای دیگر هم تدریجا پیدا شد و بردگان در همه جای دنیا الغای بردگی رو خواستند و الغای مطلق به حسب ظاهر شد. ولی نکته مهم این است، مقارنه دوران القاء بردگی دوران استعمار اروپا و آمریکا شروع شد. دوران استعمار، استعمار کشورها، هندوستان یک کشور پهناور به اندازه یک قاره مستعمره انگلستان شد. کجا مستعمره هلند، کجا مستعمره فرانسه، کجا مستعمره ایتالیا، هر کدامشون یه بخش عظیمی از دنیا رو در استعمار خود گرفتن. بردگی فردی تبدیل به بردگی جمعی شد. این نوعی بردگی بود، استعمار دیگه. تمام منابع حیاتی اونها رو می بردن و عملا حکم بردگانی داشتن. کسی که تاریخچه هندوستان رو در دوران استعمار بخونه میدونه انگلیس ها چه کردن در اونجا. و کشورهای آفریقایی یکی بعد از دیگری تحت استعمار استعمارگران غربی قرار گرفتن. منابع حیاتیشون سرازیر میشد به این کشورها. یک کشور کوچک انگلستان با اون زندگی مرفه از کجا اداره می شود؟ از طریق همین استعمار و کشورهای استعماری که داشتن. یواش یواش زمان گذشت و کشورهای استعمار زده بیدار شدن. برای چی ما تحت استعمار باشیم؟ برای چی منابع حیاتی ما در اختیار دیگران باشه؟ چرا؟ قیامهای اونها خیلی هاشم با جنگ توأم بود. جنگ های آزادی خواهان الجزائر یه جنگ خیلی دراز مدت و سختی بود که بالاخره الجزائری ها فرانسوی ها رو بیرون کردن، هندی ها انگلیس ها رو بیرون کردن و اندونزی چیزها هلندی ها رو بیرون کردن، هند و هلند اسمش بود و امثال ذلك. در این اواخر دیگه آفریقایی ها بود که یواش یواش آفریقای جنوبی و بعضی کشورهای دیگر آفریقایی اینا رو بیرون کردن و به اصطلاح غربی ها محبت کردند و استقلال را به اونها بخشیدند و ارزانی داشتند. خب دوران بردگی تمام شد، دوران استعمار شد. دوران استعمار پایان یافت. الان چه دورانی هست؟ بعضی ها اسمش دوران استعمار نوین و استثمار گذاشتن. تمام کوشششون این است کشورهای دیگر زیر سلطه خود قرار بدن، منابع اونها رو به هر قیمتی میخوان بخرن، فراورده های خودشون به هر قیمتی میخوان بفروشن. گفت بیچاره فروشندهی خریداری که هرچه ازش میگیرن قیمتشو اون طرف تعیین میکنه، هرچه هم بهش میفروشن قیمتشون طرف تعیین میکنه، هر دو قیمتشون ها تعیین میکردن. الانم اینطوریه در دنیا، الزاماتی برای جهان سوم فراهم میکنن که خواه زیر سلطه اونها باشن. یه وقتی یه کشوری مثل ایران میخواد از زیر سلطه در بیاد، ببینید چه عدم شنگی در این 27 سال برای او درست کردن، چه قوقایی بر سرش آوردن. جلو علمشو میگیرن، جلو اقتصادشو میگیرن، جلو دانششو میگیرن، جلو آزادی عمل سیاسیشو میگیرن، جلو همه چیشو میگیرن. اینقدر بی‌شرمانه رفتار میکنن، میگن به رجال سیاسی درجه اول شما هم اجازه ورود در کشورمون نمیدیم. این معنی آزادیه؟ معنیش این است که میخوان فشار بیارن برای اینکه همه زیر سلطه قرار بگیرن. بنابراین اینا افتخاری ندارن در اینکه نظام بردگی رو به اجبار الغا کردن، نظام استعمار رو به اجبار الغا کردن، هر روز رنگش عوض میکنن چه. و تا فکر ما دیگری بر دنیا حاکمه همینه، تا پای خدا ایمان به خدا میان نیاد وضع دنیا همین است و بهتر از این نمیشه، مگر اینکه افراد قوی بشوند و بتونن در مقابل زورمندان بایستن. آنچه عرض کردم اصاره و خلاصه بود. انشاءالله فردا میریم سراغ بخش دوم حیوانات و بخش سوم غیر زیرو. و صلی الله علی سیدنا محمد.